تنصرني وتبصرني وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. أنت المونس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ يا من أذاق أحباءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين، فيا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين. أنت الذاكر قبل الذاكرين، وأنت البادي بالإحسان قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطاء قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب ثم لما وهبت لنا من المستغرقين. إلهي أطلبني برحمتك حتى أصل إليك، واجذبني بمنك حتى أقبل عليك. إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك، وإن عصيتك كما أن خوفي لا يزايلني، وإن أطعتك فقد دفعتني العوالم إليك، وقد أوقعني علمي بكرمك عليك. إلهي كيف أخيب وأنت أملي، أم كيف أهان وعليك متكلي؟ إلهي كيف أستعز وفي الذلة أركزتني، أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني؟ إلهي كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقراء أغمتني؟ أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني؟ وأنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء، وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء. وأنت الظاهر لكل شيء. يا من استوى برحمانيته فصار العرش غيبا في ذاته، محقت الآثار بالآثار ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار. يا من احتجب في سرادقات عرشه عن أن تدركه الأبصار، يا من تجلى بكمال بهائك فتحققت عظمته الاستواء، كيف تخفى وأنت الظاهر، أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ إنك على كل شيء قدير، والحمد لله وحده.
بار الله حال من بینی و فقر و فاقم، هم مناجات نهان را بشنوی وقت دعا، هم مناجات نهان را بشنوی وقت دعا. مر تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا، عالمی هر چیز را خواهی کنی من و عطا. بار الله من پناهم از عذاب ده که من، بار الله من پناهم از عذاب ده که من، بنده ای بس خار و ترسانم خضوع آرم تو را، بنده ای بس خار و ترسانم خضوع آرم تو را. بار الله گر بسوزانی هزاران سالم، رشته امید من، رشته امید من از تو نمی گردد جدا. من تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا، عالمی هر چیز را خواهی کنی من و عطا. بار الله نزدت افت کشان روزی که دیمان و میفردن آنجا نفشت در جزا. بار الله گر نیا به غیر از نیکا، کیست آمار زد گناه صاحب نفس و هوا. من تو را هم دی که صاحب جودی و مجد و علا، عالمی هر چیز را خواهی کنی من.
قبول باشه انشالله دعاها و مناجات های شما. دوستان خوب خدا، برنامه نجوای عاشقان رو تقدیم شما بزرگواران کردیم با نوای جناب آقای صدقی و قرائت بخشایی از دعای عرفه امام حسین علیه السلام. انشالله که این دعاها به هدف اجابت برسه و خداوند متعال لطف و عنایتش رو از ما دریغ نکنه. از پخش رادیو معارف در کنارتون هستیم در این سفر شبانه. ممنون که وقت میگذارید و کنار ما هستید تا ساعت 6 صبح هنگام معنوی اذان صبح به افق قم. امروز ساعت 4:11 است و موقع طلوع آفتاب 5:37 خواهد بود. دعوت میکنم از شما بزرگواران که در خصوص برنامه‌هایی که میشنوید اظهار نظر بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 30553. برنامه‌ای که در فرصت پیش رو تقدیم حضورتون خواهد شد بر بال سخن از سخنرانی شهید آیت الله مطهری با موضوع امر معروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین علیه السلام.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، به چرا باقه نزد بار دل خیشتنم، که چرا باقه نزد بار دل خیشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بحث ما به اینجا کشید که عناصر سگانه‌ای در نهضت مقدس حسینی دخیل بوده است و این نهضت مقدس به حسب هر یک از این عناصر سگانه و به حسب هر یک از این عوامل دارای اثر و ارزش معینی. عامل پذیرش دعوت مردم کوفه یک مقدار به این نهضت مقدس ارزش می‌دهد و عامل امتناع از بیعت با پسر معاویه مقدار دیگر و بالاتر و بیشتری به این نهضت مقدس ارزش می‌دهد. و عامل سومی در کار است، عنصر سومی در ترکیب این پدیده بزرگ اجتماعی در کار است و اون عامل و عنصر امر به معروف و نهی از منکر است. این عامل و این عنصر ارزش این نهضت را 100 برابر و 1000 برابر بالاتر کرده است. همونطوری که عامل امر به معروف و نهی از منکر ارزش نهضت حسینی را بالا و بالا و بالاتر برد، متعاکساً نهضت حسینی ارزش امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد. همونطوری که امر به معروف و نهی از منکر یعنی تأثیر این عامل بالا برد و عالی کرد و در عالی ترین سطح ها قرار داد، همینطور این نهضت مقدس این اصل اسلامی را بالا برد و بالا برد، در عالی ترین سطح ها قرار داد. چطور این اصل را بالا برد؟ مگر حسین ابن علی می تواند یک اصل اسلامی را پایین ببرد یا بالا ببرد؟ نه، مقصودم این نیست که در واقع و نفس الامر یعنی در متن اسلام امر به معروف و نهی از منکر یک ارزشی داشت و حسین ابن علی آمد و ارزش این اصل را در متن اسلام عوض کرد. او کار حسین ابن علی نیست، کار پیغمبر خدا هم نیست، او کار خداست، خدا که خودش این اصول را برای بندگانش فرستاده است، برای هر اصلی یک درجه و یک مرتبه و یک ارزشی قرار داده است و حتی پیغمبر قادر نیست تصرفی در این گونه مسائل بکند و در متن واقع اسلامی تأثیری بگذارد. مقصودم از این که عرض می کنم نهضت حسینی اصل امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد، از نظر استنباط و اجتهاد علماء اسلامی و به طور کلی مسلمین بود. اصطلاحی دارن طلاب علوم دینیه، میگن مقام ثبوت و مقام اثبات. مقام ثبوت یعنی مقام واقع، واقع و نفس الامر هر چیزی در یک حدی و در یک درجه است و به قول علمای امروز فلاسفه جدید شیء فی نفسه و شیء برای ما. مقام ثبوت مقام شیء فی نفسه هست و مقام اثبات مقام شیء برای ماست. توضیح مطلب این است، فرض کنید شما دو نفر عالم در یک رشته معین یا چند نفر پزشک در این شهر وجود دارند، یک عده پزشک قلب در این شهر وجود دارند، در مقام واقع و نفس الامر ممکن است همه اینها در یک درجه باشند، ممکن است آقای الف درجه در حد اعلا باشد، یعنی بهترین و متخصصترین طبیب قلب او باشد، و دیگران آقای به درجه دوم باشد، آقای جیم درجه سوم، آقای دال درجه چهارم در واقع و نفس الامر. اما مردم چگونه می شناسند؟ یعنی اونها در نزد مردم چه ارزش اعتباری دارند؟ آیا ارزش و اعتباری که اجتماع برای اونها قائل است با ارزش و اعتباری که در واقع و نفس الامر دارن یکیست؟ یعنی آقای الف که پزشک درجه اول قلب هست، جامعه‌ام او را پزشک درجه اول و به عنوان پزشک درجه اول می شناسد، و آقای برا که پزشک درجه دوم این شهر است، این جامعه هم او را پزشک درجه دوم می شناسد. گاهی وقتا همین طور است، ولی ممکن است درست عکس مطلب باشد. یعنی اجتماع در اثر یک عواملی، در اثر یک تبلیغاتی، در اثر یک اشتباهاتی، در اثر یک جریاناتی در مقام اثبات و در مقام شیء برای ما درست بر خلاف واقع قضاوت بکند، اون پزشکی که پزشک درجه چهارم است او را اول بداند، سوم را درجه دوم بداند و دوم را درجه سوم، و اونی که در واقع درجه اول است او را در درجه چهارم بشمارد. پس در اینجا مقام اثبات با مقام ثبوت فرق می کند، شیء برای ما با شیء فی نفسه فرق می کند. این که عرض می کنم حسین ابن علی به معروف و نهی از منکر را بالا برد، مقصودم این است در جهان اسلامی بالا برد، نه در اسلام بالا برد. در متن اسلام، در مقام ثبوت، در مقام شیء فی نفسه در اختیار حسین ابن علی یا پیغمبر یا علی ابن ابی طالب نیست که بالا ببرن پایین ببرن. این خداست که برای هر اصلی از اصول اسلام یک حد و یک ارزش معینی قائل شده است. ولی از نظر جامعه اسلامی، آیا جامعه اسلامی ارزش‌های اسلامی را در اون حدی که وجود دارد و هست و در اون حدی که در مقام ثبوت هست و در مقام شیء فی نفسه هست، آیا در همین حد می شناسد یا نه ممکن است جامعه اونجور نشناسد و گاهی از اوقات درست معکوس بشناسد؟ یعنی اشیایی که ارزش درجه اول رو دارند در نظر اجتماع اسلامی ارزش درجه آخر رو داشته باشد. اونی که ارزش درجه آخر رو دارد ارزش درجه اول داشته باشد، که علی علیه السلام فرمود من چنین پیش بینی میکنم که اسلام در میان مردم به حالت پوستین در بیاد که او را وارونه پوشیدن، یعنی همین جوری که پوستین را وارونه میپوشن مردم اسلام را وارونه تلقی بکنن، رو را به جای پشت بگیرن و پشت را به جای رو بگیرن، که در این صورت نه تنها چنین پوستینی گرمی ندارد، اساسا یه چیز مضحک و موهشی هم از آب در میاد. ارزش‌های اسلامی اگر معکوس بشود، ارزش درجه اول بیاد درجه آخر، درجه آخر بیاد درجه اول، درجه های وسطی جاشون عوض بکنند، مثلا فرض کنید شما که ناخن گرفتن مثلا در روز جمعه مستحب است، ارزشش اونقدر بیاد بالا که جای امر به معروف و نهی از منکر رو بگیرد، شانه زدن موی سر یا موی ریش به اندازه امر به معروف و نهی از منکر و بالاتر از ارزش پیدا بکند، یه زیارت مستحبی رفتن ارزشش مثلا در حد ارزش‌های درجه اول باشد، این معناش همون پوستینی است که او را وارونه پوشیدند. پس این که عرض می کنم حسین ابن علی ارزش امر به معروف و نهی از منکر بالا برد در این زمینه است. حالا باید توضیح بدهم از نظر مسلمین ارزش امر به معروف و نهی از منکر متفاوت است. این مسئله را من از نظر علمای اسلامی توضیح می دهم. البته علمای اسلامی تحت این عنوانی که من بحث میکنم، یعنی ارزش امر به معروف و نهی از منکر چقدر است، بحث نکردم، ولی یه مسئله رو بحث کردم که از اون مسئله انسان میتواند به ارزش این در نظر این عالم و در نظر اون عالم و در نظر اون عالم پی ببرد. با اون این است، اصلی هست در اسلام و حدیث نبوی است و بر طبق این اصل همه علمای اسلام نظر می دهند. پیغمبر اکرم فرمود اذا اجتمعت حرمتان ترکت الصغرى للکبرى، یعنی اگر دو تا ارزش، اگر دو تا احترام، اگر دو تا امر محترم در اسلام با یک دیگر اجتماع پیدا کنند، یعنی تزاحم پیدا کنند، انسان یا باید این ارزش رو بگیرد اون ارزش رها کند، یا اون ارزش بگیرد و این ارزش رها کند، و به اصطلاح اگر تزاحمی صورت بگیرد، پیغمبر اکرم فرمود باید کوچکتری رو رها کنید بزرگتر رو بگیرید. مثال های خیلی واضحی داره این مطلب. مثالی که همیشه مثلا ذکر میکنن برای اون قضیه ذکر میکنن این است، میگن اگر یک زمینی است قصدی، حرام است شما به زمین قصدی وارد بشید. حالا اگر شما دیدید در این زمین قصدی یه انسانی و حتی یک حیوان و نفس محترمی داره تو آب افتاده داره غرق می شود، شما چه بکنید؟ یا باید پا روی زمین قصدی بگذارید که این حرام از سی حد ذاته، برید اون نجات بدید، یا به خاطر این که پاتون به زمین قصدی نرسد سر جاتون وایستید تا اون نفس محترم هلاک بشود، چه باید کرد اینجا؟ اینجا میگه دو تا حرمت هست، حرمت مال که باید قوانین مالی باید محفوظ بماند، مال مشروع مردم باید احترامش محفوظ بماند، بدون رضایت صاحبش نباید پا گذاشت اونجا. یه احترام هم نفس دارد، جن دارد، احترام مال هرگز پای احترام جان نمی رسد. شما اگر بناس از این دوتا احترام ها یکی را صدای دیگری بکنید، باید مال را صدای جان بکنید، و در اون وقت شما اگر پاتن به زمین قصدی برسد، نه تنها گناهی مرتکب نشده اید بلکه ثوابی مرتکب شده اید، اطاعتی را انجام داده اید. این اصلا داشته باشید. حالا در باب امر به معروف و نهی از منکر این مسئله مطرح است که مرز این کار کجاست؟ مرز امر به معروف کجاست؟ یعنی بنده که باید امر به معروف و نهی از منکر بکنم و شما که باید امر به معروف و نهی از منکر بکنید، تا کجا باید بریم جلو؟ یه وقت هست ما امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، هیچ گونه آسیبی، هیچ گونه خطری متوجه ما نیست. ما اگر نکنیم فقط تنبلی کردیم و بس. ما میگیم حقیقت را بدون اینکه اگرم بگیم خطری متوجه ما بشود. ما نهی از منکر میکنیم بدون اینکه خطری متوجه مال ما بشود، متوجه آبروی ما بشود، متوجه جان ما بشود. خب اینجا که همه قبول میکنن، حالا اگر امر به معروف و نهی از منکر به اینجا رسید، من اگر بناشون این امر به معروف و نهی از منکر رو بکنم یه ضرری به مال من میرسد، بکنم یا نکنم. من اگر این امر به معروف و نهی از منکر رو بکنم ضرری به حیثیت و آبروی من میرسد، به من فوش میدن، من کتک میزنن، آبروی من میبرن، به من تهمت ها میزنن. بازم امر به معروف و نهی از منکر بکنم یا نکنم؟ من اگر امر به معروف و نهی از منکر بکنم جانم در خطر قرار میگیرد، کشته میشم. امر به معروف و نهی از منکر بکنم یا نکنم؟ من اگر امر به معروف و نهی از منکر بکنم جان خودم در خطر است، جان عزیزانم در خطر است، خاندانم هم به اسارت میرود. باز امر به معروف و نهی از منکر بکنم یا نکنم؟ اینجا یه نفر میاد میگه بعضی از علمای اسلام گفتن آقا مرز امر به معروف و نهی از منکر اونجاست که خطری در کار نباشد، ضرری در کار نباشد، به آبروت صدمه‌ای وارد نیاد، به جان صدمه‌ای وارد نیاد و حتی به مال صدمه‌ای وارد نیاد، به بدنت زخمی وارد نیاد، صدمه‌ای وارد نیاد. اینها در واقع ارزش امر به معروف و نهی از منکر رو پایین آوردن. گفتن درست است، امر به معروف و نهی از منکر باید کرد، اما نه تا اونجا که آبروی تو هم در خطر باشه. یعنی اگه پای آبرو رسید و امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر ول کن، با آبروت بچست. البته منم قبول دارم که آبرو در اسلام محترم است، آبروی مؤمن احترام دارد بدون شک، بدن مؤمن احترام دارد بدون شک. شما حق ندارید که یک زخم کوچکی به بدن خودتون بدون موجب ایجاد بکنید. شما حق ندارید در بدن خودتون بدون موجب یک دیه وارد بکنید. تا چه رسد به این که شما کاری بکنید که جان خودتون در خطر بیاندازید؟ در این که انسان جان خودش نباید در خطر بیاندازد بدون موجب و بدون جهت که شکی نیست، بحثی نیست. قرآن میگه لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه، شما اگه بخواید از این بالای پشتمون برید خودتون رو پرت کنید، ولو تحت فشار قرض قرار گرفته باشید، ولو در عشق شکست خورده باشید، ولو در حالی باشید که تمام دنیا و مافیاها برای شما ارزش نداشته باشد، زندگی تاریک باشد، این عمل جایز خیر. درست مثل این است که یه انسان دیگری را کشته باشید و قرآن کریم صریحا در باب قتل عمد میگوید فجزاؤه جهنم، چنین کسی که نفس محترمی را میکشد اما از این که غیر از خودش باشد یا خودش باشد، کیفر او جهنم است، خالدان فیها و برای همیشه هم در جهنم باید باقی بماند. اشتباه میکنن کسانی که خیال میکنن اختیار جان خودشونو دارن، در این جهت بحثی نیست. مال انسان محترم است، چون مالی که شما دارید تنها مال شما نیست، در درجه اول مال اجتماع است و در درجه دوم مال شما. شما حق استفاده ازش دارید ولی حق تضییعش که ندارید، حق اسراف ندارید، حق تبذیر ندارید. شما نمیتونید بگید به موجب این که این مال من است پس هر کاری که دلم میخواد به سرش در میارم، من تبذیر میکنم، من اسراف میکنم، من به دریا میریزم، من بیجهت این ظرف رو میشکنم، دیجهت این میوه رو فاسدش میکنم میریزم دور، دیجهت این لباس رو پاره میکنم. خیر، اسلام چنین حقی برای شما قائل نیست. مال محترم، بدن محترم.